أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه تنبیهی در ادامه بحث از ثواب و عقاب در واجبات غیریه باقی مونده که ذکرش خالی از فائده نیست. نتیجه بحث ما در جلسات گذشته این شد که واجبات غیریه ثواب و عقابی مستقل از واجبات از ثواب و عقاب در واجبات نفسیه ندارن. حالا بیانهای متفاوتی ارائه شده. ملاحظه فرمودید بیان امام رحمت الله علیه اگرچه از حیث نتیجه مانند مرحوم آخوند بود، اما با بیان و راهی که ایشون طی کردند متفاوت بود. به هر حال نتیجه این شد که واجبات غیریه ثواب و عقابی مستقل ندارن. تنبیهی که الان میخوایم عرض بکنیم این است که خب اگر قرار بر این شد که ترک واجب غیری و مخالفت با اون مستلزم استحقاق عقاب نباشه، چنانچه کسی یه مقدمه ای را که مربوط به واجب استقبالی است ترک بکنه، به نحوی که ترک این مقدمه موجب شود که نتواند اون واجب را در ظرف خودش اتیان بکنه، آیا عقابی که بر ترک واجب نفسی مترتب می شود از زمان ترک این مقدمه است یا از زمان ترک خود واجب نفسی یا ذل مقدمه؟ مثال بزنم، روزه روز ماه رمضان یه واجب نفسی است که باید از فجر تا مغرب در این فاصله زمانی مکلف از یه اموری امساک کنه قربتاً الالله. اگر کسی قبل از فجر جنوب شود، برای اینکه بتواند تو این فاصله روزه بگیره باید قبل از فجر غسل کنه. غسل نسبت به روزه فردا، غسل قبل الفجر نسبت به روزه فردا میشه یه مقدمه مفوته که قبلا دربارش بحث کردیم. مقدمه مفوته یعنی مقدمه ای که اگر ترک بشه دیگه بعدن قابل جبران نیست. اگر الان این مقدمه ترک بشه، اگر الان این غسل انجام نشه، دیگه بعدن امکانش نیست و این موجب عدم امکان صوم یوم القد می شود، موجب میشه دیگه فردا مکلف نتواند روزه بگیرد. اینطور نیست که خب حالا الان من غسل نکردم، خب صبح از خواب پا شدم غسل میکنم. این غیر از غسل قبل از نمازه. حالا غسل قبل از نماز، هر وقت میخواد نماز بخونه قبلش میتونه غسل کنه، اما در رابطه با روزه به این غسل میگن مقدمه مفوته، یعنی مقدمه ای که لو ترکت لفات از المقدمه فی ظرفه. اگر این ترک بشه، این باعث میشه اون واجب در ظرف خودش قابل اتیان نباشه. این مسلم. اما موضوع بحث در این تنبیه اینه که خب اگر یه مقدمه مفوته‌ای، یه واجب غیری مثل این غسل، این غسل الان نسبت به روزه فردا یه واجب غیری است، خب فرض اینه واجب غیری هم عقاب نداره. اگر کسی غسل نکنه، به خاطر غسل نکردن چوب و کتک نمیخوره، به خاطر غسل نکردن عقاب نمیشه. ولی چون این غسل نکردن باعث میشود صوم که یه واجب نفسی است ترک بشه، عقاب به خاطر ترک صوم است که خودش یک واجب نفسی است. کاری با این ندارن که تو غسل کردی یا نکردی، میگن تو روزه نگرفتی، چون روزه نگرفتی عقاب میشه، یعنی استحقاق عقاب داری. حالا سوال اینه، پس استحقاق عقاب برای ترک واجب غیری نیست، برای ترک واجب نفسی است. ولی آیا این استحقاق عقاب از زمان ترک واجب واجب نفسی است، یعنی لحظه فجر تا مثلا مغرب، این زمان استحقاق عقاب درست از زمان فجر شروع میشه، چنانچه قصد روزه نداشته باشه، یا نه زمان استحقاق عقاب از حین ترک مقدمه است، مثلا از 2 ساعت قبل که میتوانست غسل کنه نکرده، دیگه امکان تیمم هم براش نبوده، از اون زمان استحقاق عقاب پیدا میکنه. پس ملاحظه فرمودید موضوع نزاع و بحث در تنبیه مال این زمان استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی است که به خاطر ترک واجب غیری این مشکل پیش آمده، که آیا از زمان خود واجب نفسی و مخالفت با اون استحقاق عقاب پیدا میشه، یا از زمان ترک واجب غیری یا به عبارت دیگر ترک مقدمه. خوب عنایت بفرمایید، اینجا مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرماید از حین ترک مقدمه این مستحق عقاب میشه، یعنی از زمانی که غسل رو ترک میکنه، نه از اول فجر. در مقابل بسیاری از بزرگان از شاگردان ایشون، غیر ایشون و از جمله خود شیخ انصاری استاد مرحوم آخوند، اینها معتقدند استحقاق عقاب از زمان چی؟ حواست هست؟ از زمان ترک خود واجب نفسی پیدا می شود. مبنایی که برای این انظار وجود داره چیه؟ چرا آقای آخوند می فرماید از حین ترک مقدمه استحقاق عقاب پیدا میشه و در مقابل یه عده‌ای میگن از حین ترک خود واجب؟ مرحوم آقای آخوند میدونید در باب تجری یه مبنایی داره، ایشون معتقد است خود تجری مستلزم عقابه. اینجور نیست که با ترک فعلی و اطاعت و عصیان فعلی ثواب و عقاب مترتب بشه. میگن متجری مستحق عقابه. حالا عقاب نمیشه بحث دیگه است، ولی ایشون متجری را مستحق عقاب میدونه. متجری یعنی کسی که به زعم خودش مخالفت با امر و نهی مولا میکنه، در مقابل منقاد یعنی کسی که به زعم خودش داره اطاعت مولا میکنه. کسی که یه لیوان آب را بر میداره میخوره، به گمان این که شرابه، یا یه شربتی رو بر میداره میخوره به گمان این که این الکل داره و سکراوره، این فعل حرام مرتکب نشده ولی جرأت و جسارت علیه مولا به خرج داده، پر روی کرده، روبروی مولا وایساده، میگه من میخوام با تو مخالفت کنم، تو گفتی این کارو نکن، من میخوام این کارو بکنم. و کسی که انقیاد داره، یعنی به گمان این که مولا چیزی را حرام کرده اجتناب میکنه ولی در واقع حرام نیست، اینم میگن استحقاق پاداش داره، باید تشویق بشه. خب طبق این مبنا قهرن مرحوم آخوند معتقد است کسی که میداند این واجب غیری اگر ترک بشه نمیتواند به واجب نفسی در ظرف خودش عمل کنه، این آدم اگر این واجب غیری را ترک کرد، این متجری است، این مستحق عقوبت. این آقایی که میدانه اگر الان غسل نکنه نمیتواند روزه فردا رو بگیره، قهرن از همین الان که غسل را ترک میکنه مستحق عقاب. با اینکه غسل یه واجب نفسی نیست، با اینکه مقدمه است برای صوم قد، صوم فردا، و خودش فی نفسه عقاب و ثواب نداره، اما چون این غسل اگر ترک بشه دیگه امکان عمل به امر به صوم نیست، معلومه این از همون زمانی که مقدمه رو ترک میکنه مستحق عقابه. این فرمایش عرض به حضور شما محقق خراسانی است. اما در مقابل یه عده‌ای میگن نه، این آدم از حین ترک مقدمه مستحق عقاب نیست، درسته این مقدمه را ترک کرده و ترک این مقدمه باعث شده نتواند به ذل مقدمه عمل کنه، ترک غسل باعث شده روزه فردا رو نتواند بگیرد، اما زمان استحقاق عقاب همون زمان ترک واجب نفسی است. یعنی از زمانی که واجب نفسی در ظرف خودش امتثال نشه استحقاق عقوبت پیدا میشه، قبلش استحقاق عقوبت نیست، چون نهایت چیزی که با این کار عبد کشف میشه تجریه. یعنی این آدم الان باید غسل میکرده نکرده، میدونه این غسل رو بذاره کنار فردا روزه نمیتونه بگیره، الان این متجریست، یعنی بنابر مقابله با مولا داره، ولی این هنوز به مرحله عمل نرسیده. کی میتوانیم بگیم هو مطیعون یا آسن؟ وقتی زمان واجب نفسی برسه. تا قبل از فجر، یعنی تا اول فجر، هنوز وجوب صوم فعلیت پیدا نکرد، بنابراین نمیتونیم بگیم این عملا مخالفت کرده با شارع و مولا. از چه زمانی میتونیم او را متهم به مخالفت کنیم؟ از اول فجر. قبل الفجر صرفا که انه یک بنای درونی بر مخالفت داره، یه پررویی داره میکنه، میگه من میخوام به دستورش عمل نکنم، لذا چون محققین بر این عقیدن که حقم همینه، تجری مستلزم عقاب نیست، متجری و منقاط ثواب و عقاب ندارن، فقط تجری حاکی از خبث باطنی و بدذاتی و سوء سریره است. این آدم بدجنسیه که آدم بدذاتیه که این قراره در مقابل مولاش مخالفت کنه، هنوز دست به کاری نزده، ولی همین که در درونش بنای مخالفت داره، این در حقیقت قبح فاعلی دارد. نمیتونیم بگیم قبح فعلی داره، چون هنوز کاری مرتکب نشده. فوقش اینه یه مقدمه رو ترک کرده، یه واجب غیری رو ترک کرده، و واجب غیری گفتیم مخالفتش عقاب نداره. و اگر بنای بر موافقت داشته باشه، این حاکی از حسن سریر است، آدم تسلیمیه، آدم خوشباطنیه، آدم خوشقلبیه، حسن سریره و حسن باطن داره. پس ملاحظه فرمودید که تکلیف ما در این موضوع وقتی روشن میشه ما مبنامون رو در باب تجری معلوم بکنیم. اگر ما قائل به عقاب برای متجری باشیم، قائل به استحقاق عقاب برای متجری باشیم، قهرن باید در این موضوع معتقد بشیم به این که از زمان ترک مقدمه استحقاق عقاب پیدا میشه. اما اگر ما قائل شدیم متجری عقاب نداره، باید اینجا بگیم از زمان ترک خود واجب نفسی استحقاق عقاب پیدا میشه. و از اونجا که حق این است که تجری عقاب ندارد، لذا در این مسئله ما ملتزم میشیم به این که استحقاق عقاب از زمان ترک واجب غیری پیدا نمیشه. استحقاق عقاب از که پیدا میشه؟ از زمان ترک واجب نفسی. حالا شما سوالتونو بفرمایید. خب من همه وقتایی که شما همینه دیگه، یه وقتایی که حضرات سوال میکنید من میگم صبر کنید، چون میدونم بخشی از سوالات شما با توضیحاتی که من میدم، همون عجله که من همیشه به شما میگم، عجله در کار خیر خوبه، ولی در
این روایتی که میگه ما در بعضی از اعمال وقتی فکر کار ثواب به سرمون بذاره باعث ثواب هست، ولی اگر فکر کار بد به سرمون بذاره باعث عقاب نیست، این تکلیفش چجوری میشه؟
خب اون از ببینید، اون یه بحثی این که انما الاعمال بالنیات، حالا اون خودش بحثی داره که اگر برای نیت کار خیرم ثواب میدهند، یه بخشیش تفضله، توجه دارید، یه بخشیش هم به اینه که برای هر کسی که نیت میکنه و عزم میکنه، این که اگر شرایط فراهم بشه، اگر این به اعتبار این که میخواد این کار رو انجام بده، عرض به حضور شما، مثلا میگن فلان ثواب براش در نظر گرفته میشه، این عمدتا تفضله، والا اونجا هم به صرف نیت استحقاق پیدا نمیشه، یعنی رو قواعد استحقاق پیدا نمیشه، چون استحقاق ثواب و عقاب دائر مدار اطاعت و عصیان. اطاعت یعنی چی؟ یعنی عمل بر طبق دستورات خداوند. عصیان یعنی مخالفت با دستور خداوند. اگر غیر از این باشه استحقاق عقاب و ثواب نیست. بله، یه جایی اگر مثلا استحقاق ثواب نباشه خداوند ثواب بده، اون میشه تفضل، یه لطف، یه عنایت. بله، خب اینو ملاحظه فرمود. بله، اجازه بدید.
شک داری که
نه نه اجازه بدید. نه یه حالا اصلا یقین داره. بله بله، این یک مستاقشه ها، این یه مستاقشه، یه مستاقش همینجاست. اینجا کسی بله ولی ببین اصلا این همینه دیگه. شما قصد انجام گناه داشته باشی، ببینید قصد انجام گناه بکنی و یه فعلی رو انجام بدی، بعد معلوم میشه این اصلا گناه نبوده. این همون مثال اولی که شما زدید و این. آره، اما سوال شما اینه، کسی که قصد انجام گناه میکنه، قصد انجام گناه میکنه ولی هیچ کاری نمیکنه. بله میدونم، مثلا خدای نکرده قصد میکنه بره دزدی، سرقت، زنا تو ذهنش میاد، قصدم میکنه ولی این کارو نمیکنه. خب اینم یه مرحله ای از تجریه. نه نه، ولی بعضی روایات داره که ببینید اینها به هر حال یه آثار وضعی داره، یه آثار وضعی داره، اما اینم به هر حال یک نوع عزم بر گناه. عزم ببینید من همین دارم میگم، یه توسعه ای میشه داد. بله اینا دو تا عنوان مستقله. مسئله ببینید اینا عناوینی نیست که ما یه عنوان مقدمه داریم، درسته، یه عنوان مثلا اعانه داریم، مقدمه حرام، اعانه بر حرام، تسبیب بر حرام، قصد بر حرام. این عناوین گاهی متداخل میشن در هم، گاهی خودشون یه چیز ممکنه دو تا عنوان برش صدق بکنه. یعنی مثلا مقدمه حرام باشه، صدق و عنوان مقدمه حرام برش بکنه، اعانه بر حرام هم باشه. خب اما اگر فرض کنید یه جایی عنوان مقدمه حرام بود، اعانه بر حرام نبود نسبت به دیگری، خب اینجا از حیث مقدمیت مقدمه حرام، ارتکاب مقدمه حرام حرام نیست. خب اگر کسی برای دیگری مقدمه ای رو فراهم کرد که او مرتکب حرام بشه، اینجا صدق عنوان مقدمه حرام میکنه ولی مقدمه حرام حرام نیست. حالا اگر عنوان اعانه بر حرام صدق بکنه، اینجا میشه حرام، از اون حیث میشه حرام، چون خود عنوان اعانه بر حرام مستقلا موضوع حکم به حرمته. دقت فرمودید؟ اینجا هم همینطوره، عنوان عزم بر گناه خودش یه عنوانیه. باز یه مرحله جلوتر اتیان به مقدمات حرام داریم، اینم باز یه عنوانیه. ما عزم بر گناه میگیم حرام نیست، البته آثار سوء باطنی داره. نه حالا اجازه بدید، خب تجری هم ما میگیم چیز نیست. خب ما اختلاف مبنایی با مرحوم آخوند داریم، ما اختلاف مبنایی داریم. ببینید میگیم عزم بر گناه یه عنوانه، ارتکاب مقدمه حرام یه عنوانه، تجری در واقع یعنی این که کسی کاری رو بکنه، قدر متیقنش اینه کاری رو بکنه به گمان این که داره مخالفت میکنه، ولی فی الواقع مخالفت نیست. اما دامنه تجری قابل توسعه است. ما حتی این موارد رو میتونیم مرتبه ای از مراتب تجری بدانیم. خود عزم بر مخالفت با مولا یه مرتبه ای از مراتب تجری است. اون قدر متیقنشه که فعلی را مرتکب بشه که این فعل فی الواقع منافاتی با مطلب، یعنی مبغوض مولا نباش، حد اقلش اینه، اون قطعا تجری است. اما همین عزم بر گناه، درسته تو ادله خودش یه عنوان مستقلیه، اما ما میتونیم بگیم اینم یه نحوه، یه مرتبه ای از مراتب تجری است. اینجور نیست که حالا اینا، این مفاهیم یه مرزبندی های آهنینی داشته باشه که نتوانیم ما این توسعه یا تزییق ها رو انجام بدیم. کجا؟ خب ترک اون یه مستاقشه آقا، اینم همینه.
بکنیم و این کار رو هم انجام میدیم و بعد نتیجه این میشه که یه واجب نفسی ترک میشه. یعنی ما یه واجب غیری اینجا داشتیم.
خب واجب غیری، مگه ما نگفتیم ترک واجب غیری مستحق استحقاق عقاب نداره؟ خیلی خوب،
بالاخره امر مولا اینجا ترک شده. خب اگه میخوای این کار رو بکنی اول باید این کار رو بکنی.
به نظرم اوائل بحث حواست نبودا. با کی؟ من هم چیزی یادم نمیاد. نه ببینید، نه من این نکته رو توجه بفرمایید. ببینید اصل این مسئله که ترک واجب نفسی بالاخره عقاب داره بحثی نیست، بس زمان استحقاق عقابه که آیا از حین ترک مقدمه است یا از حین ترک واجب نفسی. خب چرا؟
به خاطر اینکه تجری ما میگیم یک کار رو
میخوایم
انجام بدیم
که مخالف
با
در عالم
فکر. تجری یعنی چی؟ من ببینید، من در جواب ایشون هم توضیح دادم. اصلا تجری یعنی چی؟
تجری یعنی که من میخوام مخالفت با مولا بکنم ولی نمیشه.
خیلی خوب. نه ببینید،
انجام میدم اون کار رو ولی موافق امر مولا.
الان اجازه بدید، زمانی که ترک واجب غیری کردید تا برسه به زمان ترک واجب نفسی خب استحقاق عقاب نداره، ولی آیا من همین که بنا میگذارم که کاری بکنم که واجب نفسی ترک بشه، این مخالفت درونی من، این سوء سریره من حساب نمیشه؟ نه که آسی نیست. ترک استحقاق و ثواب نداره که، نمیتونن به مدال بدن که واجب غیر رو ترک کردی.
خود این واجب غیر نه استحقاق ثواب داره نه استحقاق عقاب داره، هیچی نداره.
خب
انجامش نمیدن.
حالا اگر این واجب غیری یه واجب غیری بود که ترک الان شما موجب این شد که نتونی واجب نفسی رو انجام بدی، خب عقاب ثواب چی؟ نداره. اجازه بدید. خب نداره. آقا شما یه چیزی رو واجب غیری فی نفسه استحقاق عقاب نداره، ولی اگر یه واجب غیری ترکش منجر به ترک واجب نفسی بشه، این با اون فرض اول فرق نمی کنه. بابا این یه واجب غیری است که اگه من انجام ندم در آینده نمیتونم واجب نفسی رو انجام بدم، این مسلمه. خب حالا الان این واجب غیری ترک شد، اون واجب نفسی هم به تبع این ترک شد. این آقا غسل نکرد، نتیجهش این شد نتونست روزه بگیره. میگیم خیلی خوب، استحقاق عقاب به خاطر ترک واجب نفسی پیدا کرده. میگیم چون روزه نگرفته این مستحق چوب و کدک. خب سوال اینه، حالا ثمرش رو بذارید کنار، حال چه فرق میکنه از این زمان یا این زمان، ثمره رو بذارید کنار. از این ترک مقدمه و ترک واجب غیری مستحق عقابه یا از این ترک واجب نفسی؟ خب اگر ما فرضمون اینه، اگر بخواد از این ترک واجب غیری مستحق عقاب باشه، به چه ملاک میتونه باشه؟ به ملاک تجریه، ولی وجه دیگه نداره گه. برای چی این از این ترک مقدمه مستحق عقاب بشه؟ کاری نکرده هنوز. تنها چیزی که میتونه دلیل بشه بر چوب و کتک زدن این، بگن آی فلان فلان شده، تو از اونجا از اون زمانی که در درون تصمیم گرفتی با ما مخالفت کنی باید تو رو ما. خب اونجا به چه ملاکی همیشه غیر از تجری چه وجهی داره؟ پس تنها ملاکی که میتواند مبنای این باشه اینه که این آقا از اون زمان متجری شده. ما میگیم خیلی خوب تجری کرده، اما تجری مستلزم عقاب نیست. مرحوم آقای آخون میگه تجری مستلزم عقاب. بله نظر مرحوم شیخ فرق داره. شیخ میفرماید این مستلزم عقاب نیست. عنایت بفرمایید. علی رغم این، من حالا فرصت نشد امروز این سوال و اینا فرمودی، مرحوم محقق اصفهانی، محقق اصفهانی موضوع این بحث را یه چیز دیگه قرار داده. ایشون خودش معتقد ترک واجب غیری عقاب نداره. میگه اگر مقدمه ترک بشه عقاب نداره، از هین ترک مقدمه هم عقاب نمیشه. اما بیان ایشون یه بیانی است که خالی از اشکال نیست، یه مسامحه توشه که اینو من میخواستم عرض کنم. یه وقت گذشت، حالا فردا انشالله. بله
بزرگتر
بله من به آقای چیز گفته بودم اینو باید با اون آقای